و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که شرط مخالف مقتضای عقد باطل. ما عرض کردیم شرط مخالف مقتضای عقد این یعنی شرطی که مخالف مفهوم عقده، ولیکن اصحاب فقها در این بحث رو طرح کردن، شرط مخالف مقتضای عقد یعنی شرطی که مخالف باشه با احکامی که مترتبه بر این عقد. لذا مثالهایی که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در مکاسب زده، این مثالها اینه. مثلا مثال زده عدم جواز منع از بیع و هبه در ضمن عقد بیع. اگر کسی بفروش مالش را، شرط بکنه که به دیگری نفروش یا هبه نکن. یا مثال زده در دروس از این که کسی بیع حیوان میکنه و در او شرط میکنه الربح لنا ولا خسران علیک، یا مثلا شرط ضمان در آریه و عدم جواز شرط ضمان در اجاره، یا مثلا شرط بکنه عدم که زن شرط بکنه که منو حق نداری از بلدم خارج کنی به جای دیگه ببری، یا مثلا توارث زوجین در عقد متعه. عرضم به حضور شما و هاکذا. خب همه اینا در واقع مقصود شروط مخالف احکام مترتبه بر عقد. اینم حالا مهم نیست کسی اسم اینو بگذاره شرط مخالف مقتضای عقد، که بگه مقصود من از مقتضای عقد یعنی آثار، چون مثلا میگن عقد نکاح مقتضی جواز وطیه، یعنی موضوع. خب این بحث بحث مهمی است که ما از کجا بفهمیم که یک شرطی مخالف احکام مترتبه بر اون عقد هست یا نیست. مثلا الان شما، عرضم به حضور شما، میای مثلا یه خونه ای میخری، بعد میگی به شرط این که من را وکیل بلا عزل بکنی در فروختن اون کتابت. اگر کسی شرط وکالت بلا عزل کرد که عزل نشه، این شرط نافذه یا نافذ نیست؟ یا مثلا یک کسی میاد شرط میکنه، میگه که زن میگه من از اینجا خارج نکنی، یا میگه به شرطی که این کتاب رو به دیگری نفروشی. این به قول شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید این یکی از معضلاته. اما مرحوم شهید رحمت الله علیه، ارزم به خود، محقق ثانی، معذرت میخوام، محقق ثانی یه جمله ای فرموده، تشخیص این شروط خیلی مشکل. میفرماید این شروط سه قسمه. یک قسم اونیست که اجماع منعقد شده بر حکمش که این شرط صحیحه یا این شرط فاسد، این جای بحث نداره. یک قسم اونی که واضحه مخالفتش با حکم مقتضای عقد واضحه یا عدم مخالفتش واضحه. مثال زده مثل عدم زمان مقبوضه به بیع، یک کسی شرط بکنه که این من ضامن نباشم، یا مثلا مثل همون بیع بلا ثمن. قسم سوم این است که نه، هیچ کدام از این دوتا نباشه، نه اجماعی داشته باشیم نه هم واضح باشه. قسم سوم به نظر فقیه این، الان ما مثلا مثل همینی که تو عقدنامه ها هست که وکیل بلا عزل بشه، مثلا در صورتی که این معتاد شد، زن وکالت بلا عزل داشته باشه که بره خودشو طلاق بده. حالا این وکالت بلا عزل اگر این باشه که وکیلش بکنه و عزل نکنه، ای که اشکال نداره، چون وکیل کردنش که محظوری نداره، بلا عزلش هم که عرضم به حضور شما، خب شرط فعل کرده که عزلش نکن. ولی اگر مقصود این است که وکالت برا عزل، یعنی وکیلش میکنه، وکیلی که قابل عزل نباشه، عزل نشه به نحو شرط نتیجه، خب این آیا مخالف مقتضای عقد هست یا نیست؟ مخالف مقتضای عقد وکالت هست یا نیست؟ این شرط آیا مخالف هست یا مخالف نیست؟ اینجا روایت اینه، کتاب الوکاله باب یک از ابواب الوکاله، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن معاویت ابن وهب و جابر ابن یزید جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من وکل رجلا على امضاء امر من الامور، اگر کسی را توکیل بکنه بر امضاء امری از امور، فالوکالتو ثابتتون ابدا، وکالت ثابت مطلقا، حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه به دخول فیها، تا وقتی که او را عزلش بکنه و عزل به او برسه. اگر عزلش بکنه ولی عزل به او نرسه، این عرضم به حضور شما وکالتش تعبدن ثابت. فرق است بین خروج و دخول. در دخول اگر کسی را وکیل بکنه و وکیل متوجه علم نداشته باشه، موکل وکیلش کرده ولی وکیل خبر نداره، اون عملی را انجام داد، وکالت صحیحه. ولی اگر در ناحیه اخراج تا وقتی که عزل به اون نرسه، وکالت تعبدن باقیه. خب این روایت شریفه من وکل رجلن، وکل رجلن آیا اطلاق داره که چه عقد به عقد وکالت، وکالت مستبقی وکیلت کردم، یا چه این وکالت را در ضمن عقد دیگری به نحو شرط و نتیجه شرط بکنه، و تازه در ضمن شرط و نتیجه شرط بکنه، در ضمن یک عقدی به نحو شرط و نتیجه شرط بکنه، باز اطلاق داره چه شرط عزل بکنه چه شرط عزل نکنه. یعنی اگه به شرط اینکه عزلم نکنی ولو عزلشم بکنه، عزلش نافذ نیست. یا نه، اگر شرطش این باشه که وکیلی باشی که عزل نشی، به عزل قابل عزل نباشی، به این نحو شرط بکنه، این شرطش نافذه. خب اینا واقعا تشخیصش مشکله. این فل وکالت و ثابتتون من وکل امرن اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ادعا فرموده اطلاق نداره. این وکالت های به نحو شرط نتیجه که شرط از عدم عزل میشه، یه اطلاق نداره. غالب فقها فرمودن اطلاق نداره. لذا این وکالت هایی که در ضمن عقد نکاحه، این اصلا قابل عزل نیست. منتها اون کسی که اینا را نوشته، خیال میکنم به حساب خوب، حالا سواد که نداشته، مسلمه، سواد درست و درمان که نداشتن اونها، اما یه مقداری هم یه حالیشون میشده مجمل نوشته. اصلا این در عقدها که وکالت بلا عزل، یعنی به چه معنا؟ یعنی عزلش نکنه؟ وقتی میگه وکالت بلا عزل به تو میدم، به چه معنا؟ یعنی عزلش نکنه؟ یا نه، از وکالتی که عزل نشه، نه اون کسی که خطبه عقدا میخونه اینا رو بلده، نه هم اینا رو تفهیم زن و شوهر میکنه. لذا اصلا خیال میکنم که تقریبا 80-90% زنهایی که طلاق داده میشن بدون توافق، فکر میکنم 97-8% طلاقاش باطله. چون اصلا این شرط معلوم نیست، نه اونی که نوشته حالیش میشده چی توضیح داده، نه اونی که الان برای دیگران میخونه، خب بلد نیست. یه آخوندی که توی روستا یا تو محضر داره، یا اون به حساب غیر آخوندهایی که محضر دارن، تو اصلا برو بشو این وکالت بلاعز به چه معناست؟ وکالت بلاعز به چه معنی؟ یعنی عزلش نکنم یا نه عزل نشه؟ بله؟ دومی مراده؟ نه بشو یعنی چی؟ همه عرض کردم این همون اصلا وقتی بشو یعنی چی؟ قابل عزل باشه یعنی چی؟ یعنی ولو عزلت بکنم عزل نشه. این اصلا عرض کردم، نه اونی که نوشته حالیش شده چی نوشته، نه اونایی که الان میخونن، اصلا تفهیم نمیشه. عرضم به حضور شما، خب حالا این عرضم به حضور شما، این روایت اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ این که مرحوم محقق ثانی محقق کرکی میفرماید این بستگی به فقیه داره، الان واقعا اطلاق داره یا نداره؟ ممکنه کسی بگه آقا من وکل رجلن على امضاء امر من الامور، این عرضم به حضور شما اطلاق نداره، که ما اینکه عرض کردیم غالب فقها ها. یک کسی هم ممکنه بگه نه اطلاق داره، و عقل قاصر ما که من وکل رجلن على امضاء امر من الامور اطلاق داره، اطلاق داره. اون تا یه شبهه دیگه هست که من وکل رجلن على امضاء امر من الامور فالوکالت ثابتتون ابدا حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها. اصلا این روایت در مقام بیان این نیست که عقد وکالت جایز یا لازم، این روایت در مقام بیان این است که عقد وکالت به مجرد عزل تمام نمیشه، عزل بایستی برسه. بله این قطعا دلالت التزامی داره که عقد وکالت جایزه، ولی حالا مطلقا جایزه در صورتی که عرضم به حضور شما به نحو شرط و نتیجه باشه جایزه. این به چه معنا جایزه؟ این روایت دلالت نداره. ما باشیم و عرضم به حضور شما اوفو بالعقود، چون وکالت عقده، ما باشیم و اوفو بالعقود، عقد وکالت عقد لازم، این روایت در مقام بیان نیست تا بگه اطلاق داره. وقتی که در مقام بیان نبود باید به قدر متیقن شخص بکنه. قدر متیقن ها اون وکالت هایی است که مستقلا انشاء میشه. حتی ممکنه این حرفی که الان زدیم، ممکنه کسی بگه اگر به انشاء مستقل هم عقد وکالت انشاء شد، اگر در اون شرط بکنه که من تو را وکیلت کردم، وکیلی که عزل نشی، ممکنه کسی بگه که اصلا اونم قابل عزل نیست. چرا؟ چون این بیانی که ما عرض کردیم بودیم این رو باید اطلاق نداره، به قدر متیقنش باید عکس بکنه. اگر کسی بگه سیره اغلا، در سیره اغلا وکالت برا عزل داره، اگرم بگیم وکالت بلا از معلوم نیست داشته باشن، خیلی خوب، سیره محرز نیست. وقتی سیره محرز نیست اطلاق و اوفو بالعقود میگیره. من خیال میکنم اینه که دیدم همه فقها، من احتمال میدم، حالا عرضم به حضور شما مرحوم استاد میفرمود این انصراف داره، ولی اون زمان نه او اینا رو توضیح میداد، نه هم این که اینا رو ما سوال کرده بودیم ازش، تو کلمات آقای خویی هم رحمت الله علیه نیست. من خیال میکنم اونا نظرشون باید به این باشه که این روایت شریفه در مقام بیان این نیست که عقد وکالت جایزه یا لازم. این روایت شریفه در مقام بیان استمرار وکالته که وکالت تعبدن تا عزل به اون نرسه نافذه. خب وقتی اطلاق نداشت به قدر متیقنش بخوام اخذ بکنم. یه نفرم که دیدم حاشیه داره که این وکالت جایزه، من خیال میکنم او متوجه اینه شده. حالا او الان زندهه، خیلی دلم میخواد که یک کسی بره از او بپرسه این اشکال را که آقا این حرف که من وکل رجلا علا امضاء امر من الامور فالوکالت ثابتتون ابدا، این در مقام بیانه اصل نیست. خب حالا اگر ما گفتیم این وکالت قابل عزل، که ما اینکه بعضی ها گفتن، اگر ما گفتیم این وکالت قابل عزله، خب اگر او شرط بکنه به شرطی که تو وکیل بلا عزل باشی به این معنا که عزل نشی، اصلا این شرط باطله، اصلا وکالت او وکیل نمیشه اصلا. البته این خودش جای بحث داره که وکالت بلا عزل شرط باطل آیا خودش مصداق وکالت هست یا مصداق وکالت نیست. وکالت باطل آیا مصداق وکالت هست یا مصداق وکالت نیست. ممکنه کسی بگه آقا وکالت باطل مصداق وکالت عرفه، اذن داده. مثلا اگر کسی گفت که تعلیق در عقود مبتله، این الان وکیل کرد به نحو معلق، خب اگر کسی گفت تعلیق در عقود مبتله این وکالت باطل، آیا خودش مصداق وکالت هست یا مصداق وکالت نیست. این نکات روایات، اینی که چه میدانم یک عده الان در حوزه از این متجددین یک بحثای در الفاظ میکنن، چی؟ هرمونوتیک یا بحث موضوع شناسی میکنن، اینه که من میگم آقا چرا وقت طلبه ها رو میگیرید، چرا حوزه را دارید هدر میدید، اون نکاتی که در فقه مهمه ایناست، اینا کار فقیهه، نه ای که حالا برن با دکترها صحبت بکنن که مرگ مغزی ایچی مزخرفات چیه آقا مرمر، یا ازدواج سفید دکتر. یه عده طلبه ها خودشون معطل کردن، یه عده دیگه بدتر از اونها ازدواج سفید، نکاح معاطاتی، فلانی اینطوری گفته، یک مورد اینطوری گفته، اون میگه چون این واضح البطلانه از تخت اوفو بالعقود خارجه، از تخت ونکح الایاما خارجه، اصلا واقعا آدم واقعا حالش به هم میخوره که بیسوادی به چه حدی رسیده که اصلا دیگه اصلا قابل تصور نیست. یه وقتی حوزه به دانشگاه میخندید که بیسواده، الان واقعا با این وضعی که شده رده علمی دانشگاه با بالاتر از حوزه، نه اینکه دانشگاه سواد داره، نه دانشگاه سواد نیست، حوزه خیلی افت کرده. این مباحث مهمه، اینا باید بررسی بشه. که حالا این عرضم به حضور شما، من خیال میکنم حتی اگر کسی را وکیل بکنه و در اون عقد وکالت شرط بکنه که من عزلت نکنم، یا شرط بکنه که عزل نشی، هر کدامش رو شرط بکنه، ممکنه بگیم اصلا اون وکالت قابل عزل نیست. نه این که این روایت اطلاق نداره. چرا؟ این روایت از اون حیث در مقام بیان نیست. اطلاق روایت به چه معناست؟ اطلاق روایت به این معناست که اگر کسی را وکیل کرد تا عزلش به او نرسه او چیز نیست، به حساب عزل نمیشه. اگر کسی بیاد بگه خواه این روایت یک منطوق داره یک مفهوم داره، خوب دقت کنید، این روایت میگه تا مادامی که عزل به او نرسیده او عزل نمیشه، ولی اگر عزل به او رسید چی؟ ما عرض ما اینه، این روایت از این حیث اطلاق نداره. این روایت مال این است که تا کسی عزل به او نرسیده او وکالت ثابت، اما اگر عزل به او رسید این آیا عزل میشه یا نمیشه، ای در ارتکاز به چیز وارد شد. از این جهت روایت در مقام تعبد نیست، در مقام بیان نیست. در اذعان این است که وکالت تا مادامی که عزل نشه، امام علیه السلام فرمود که این باقی، اما حالا اگه عزل رسید هر وکالتی از بین میره لغو میشه. ممکنه کسی بگه روایت از این حیث در مقام بیان نیست، نه اون ابدا به این معنایه، ابدا یعنی به مجرد این که تو عزل بکنی به اون نرسه او وکیله، ولو هزار سال. ولی چون ممکنه کسی بگه، عرضم به حضور شما، این روایت متفاهم عرفیش اینه که به مجرد این که عزل برسه عزل میشه. اگر کسی قبول کرد که این روایت در مقام این متفاهم عرفی از اون این است که اگر عزلش بکنه عزل بشه، اگر از این حیث اطلاق داشته باشه، این روایت میگیره و عرضم به حضور شما تمام این شرطای وکالت بلاعزل همش باطل میشه، اگر مقصود از وکالت بلاعزل به معنای عرضم به حضور شما اون باشه که یعنی عزل نشی، چون اطلاق داره. اون تا باز عرض کردم یک کسی گفت وکالتی که عزل نشی این وکالت باطله، شارع گفت این وکالت باطله، این شرط باطله، این وکالت باطله، آیا وکالت باطل عرضم به حضور شما به حساب مصداق وکالت هست؟ بله مصداق وکالت هست. بله سمرش همینه، سمرش همینه که اگر کسی در عقد ازدواج زنه رو وکیل بلاعزلش کرده، وکیل بلاعزلش کرده، درسته این وکالت قابل عزله ولی او عزل نکرد، این زنه هم رفت طلاق داد خودشو، اگر ما گفتیم این شرط فاسد خودش مصداق وکالت، این طلاق صحیح. چرا؟ چون عزل که نکرده. اگر گفتیم نه شرط فاسد مصداق وکالت نیست، او اصلا وکیل نبوده، طلاقش باطل، طلاقش باطل. این در ما نحنفی از این جهت عرض کردم. خیلی حالا این مثال عقدنامه ها از قبیل عقدنامه ها زیاده، مواردی که وکالت میدن عرضم به حضور شما وکالت بلاعزل. خب این یک مورد بود که ما مثال زدیم. مورد دیگه مثلا عرضم به حضور شما اگر کسی بیاد بگه که من مثلا عرضم به حضور شما، تو را وکیل به حساب تو را وکیلت کردم به شرط اینکه ضامن باشی. آیا این ضمان عرضم به حضور شما خلاف شرع هست یا خلاف شرع نیست؟ یعنی اون نکته مهم اینه که ما روایات را باید بررسی بکنیم، ببینیم آیا این روایات حکم را برای مطلق عقد ذکر کرده ولو شرط بشه یا ولو شرط نشه، یا نه این روایات حکم را برای عقد مطلق ذکر کرده که اگر شرط نبود فی حد نفسه، اینا تشخیصش مشکله. یا مثلا همین که الان اینم باز بحث مهمی است که اینایی که الان بیع ازمانی عرض کردم میاد مشهد مثلا میگه من خونه خریدم از اول اسفند تا ده اسفند، از اول اسفند تا ده اسفند خونه مال من. خب ما بیع از اول اسفند تا ده اسفند نداشتی، خلاف ارتکازه. الانم وقتی کسی بگه این خونه را خریدم در روز خریدم، میگه در روز خریدم یعنی چه؟ ها میگه اجاره کردی در روز، میگه نه در روز خریدم، میگه ها خریدی منتها تا بعد از در روز حق فسخ داره، میگه نه بابا شما اصلا برو تمام این را چه میدونم یک عده حقوقدان از کفار نوشتن بعدم میاد به ایران انجام میده، اصلا ربطی به چیز نداره، عرف نداره، مثل حق التعلیف. حق التعلیف عرفی نیست، حقوقدانا نوشتن. اینم یکی از معضلات این کشوره که آقا اصلا شما طرف میگه آقا کتاب خریدم دلم میخواد ازش فوتوکوپی بگیرم، به تو چه مربوطه؟ کتاب خریدم دیگه مال خودم، من فوتوکوپی بگیرم. میگه نه تو حق نداری فوتوکوپی بگیری. میگه یعنی چه میتونی فوتوکوپی بگیری؟ چیه به تو چه؟ من مال فوتوکوپی بگیرم. این در واقع به خاطر همینه که او را اونا گفتن، او که عرفی نمیشه. حالا اگه یک روزی بر فرض محال عرفی شد، گفتن نه بیع در روزم بیعه، خب بیع در روزم بیعه، اگر در صدر اسلام این را بیع نمیدونستم، این بیع نبوده، الان بیعه، خب احل الله البیع اون ظهور صدر اسلام مقصودشه یا ولو ظهور الان؟ آقا به نحو قضیه حقیقیه اشکال نداره، ولی یک عقدی باید افتتاح بشه که اون زمان در صدر اسلام به او عقد گفته باشن، به او بیع گفته باشن. و الا اگه شما بگی نه این قضیه حقیقیه، هر وقت بیع دونستن این صحیحه، هر وقت بیع ندونستن این فاسده، همچی چیزی اصلا ما نداریم که در صدر اسلام این بیع فاسد بوده چون بیع نمیدونستن، الان صحیح بود، قطعا خلاف ارتکازه. احل الله البیع عرضم به حضور شما، اگر درسته از روز اول درسته، اگر هم غلطه از روز اول غلطه. خب حالا یه کسی بگه آقا مگه تو علم غیب داری که اینا بیع نمی گفتن، بیع نمی دونستن؟ شاید بیع می دونستن. اصالت و عدم نقل جاری کن، اصالت و عدم نقل جاری کن، استصحاب قهقرائی. خب این اشکال پیش میاد که آقا اصالت و عدم نقل استصحاب قهقرائی این مال جاییست که اون زمان بوده، مثلا لفظ ما بوده منتها نمیدانم ما اون زمان به همین آب گفته میشده یا نه به گلاب ما گفته می شد. اینجا جای اصالت و عدم نقل. اما اگر یک چیزی اون زمان اصلا نبوده، ما نمیدانیم که اگر می بود به او می گفتن یا نمی گفتن. اینجا اصالت عدم نقل اول کلامه، چون دلیل اصالت عدم نقل سیره و غلاست. سیره هم عرض کردیم سیره باید در زمان امام علیه السلام باشه، سیره مستحدثه که حجت نیست. کجا در زمان معصومین علیه السلام یه چیز اینطوری بوده و اونها شک میکردن و اصالت عدم نقل جاری میکردن؟ احرازش اینا با کرام الکاتبینه. خیلی خوب، هازا کله نسبت به شرط خامس که مخالف مقتضای عقل نباشه و این خیلی مهمه. متعرض کردن ای کاش اینا را مرحوم شیخ توی شرط مخالف کتاب ذکر میکرد، تحلیل حرام و تحریم حلال ذکر میکرد. نمیدونم چرا آورده اینجا، حالا مهم نیست، مهم نیست، شاید چون اصحاب بحث کردن ایشون هم آورده اینجا. شرط بعدی این است که شرط درش جهالت نباشه به طوری که مستلزم جهالت احد العوضین بشه و بیع بشه قراری و بیع بشه باطل و بیع بشه باطل. این چطور؟ این را مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید دلیلش اینه که چون شرط در واقع جزئی از عوضینه و وقتی شرط به حساب مجهول شد عوضین میشه مجهول. شما اگر مثلا گفتی آقا این کتاب مکاسب با اون چه که داخل این کیسه هست به تو میفروشم به این قدر، این بی قراریه. چرا؟ چون مبیع معلوم نیست. میگه آقا مبیع که کتاب مکاسبه. میگه نه، مبیع کتاب مکاسب و این کیسه، این کیسه معلوم نیست، جز وقتی مجهول شد مجموع کل مجهول میشه. بله اگر شرط به جز بر نمیگشت خوب بود. در تذکره فرموده کما این که جهالت در عوضین مبتله، همچنین جهالت در صفاتش. لذا اگر مثلا یک کسی بیاد بگه آقا من این کتاب رو به تو فروختم به شرط این که تا زنده باشم حق فسخ داشته باشم، این موجب قرار میشه. تا زنده باشم حق فسخ داشته باشم، این موجب قرار میشه، چون شرط مجهوله، معلوم نیست چقدره. یا اگر بگه آقا تا وقتی که پسر ما مثلا ازدواج کرد، این میشه شرط قراری، به باطل میشه. بعد میفرماید که شیخ میفرماید متواضع از قدم مختلفه دیگه. بعضی هم گفتن که حتی اگر این شرط قراری قرارش به عقد برنگرده و به خود همین شرط برگرده، باز این به حساب شرط باطل میشه. چرا؟ چون ما هم نهن نبی و عن بیع الغرر داریم و هم نهن نبی صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین عن الغرر داریم. عن الغرر اطلاق داره ولو شرط باشه. بعد شیخ اعظم فرموده انصافش اینه که جهالت در شرط همیشه مستلزم مقداری از جهالت در عقد میشه. این بحثایی که شیخ کرده و فقها کردن به عقل قاصر فاطر ما ربطی به محل بحث نداره. چرا؟ چون ما دلیلی بر بطلان بیع قراری نداریم الا اجماع، چون نه النبی عن بیع القرار که سند نداره، نه النبی عن الغرر هم سند نداره. بعد خود غرر معناش مجهوله، چون غرر آقای خویی به کرات و مرات میفرماد معنای سفاهته. اگر بنده بگم آقا این کتاب مکاسب را به شما فروختم به 1000 تومن، کتاب مکاسبی که 100,000 تومنه به شما گفتم فروختم به 1000 تومن، بعد بگم تا آخر عمر من حق خیار داشته باشم به شرط اینکه به قیمت روز پولشو بدم، خواهی که سفاهتی نمیشه. یه کتاب مکاسبی که 100,000 تومن قیمتشه، این میخره به 1000 تومن، بعدم روزی که بخواد فسخ کنه شرط کرده که به قیمت روز 5 میلیون شد 5 میلیون. این کجای سفهیه؟ این کجاش سفاهته؟ پس دلیل ما اجماعه. وقتی که دلیل ما اجماع شد، ما باید ببینیم شرط اگر مجهول بود و این جهالت سرایت کرد به عقد، بیع شد قراری، آیا این فاسد میشه یا فاسد نمیشه؟ خیلی از مواردش اجماع نیست، خیلی از مواردش اجماع نیست. بله بعضی از جاهاش اجماع ممکنه باشه، روی این چقدر اصلا این شرط را مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه من خیال میکنم خوب منقح نکرده. ولی الکلام تتمتون انشاء الله شنبه هفته آینده، کلن روز یک شنبهش که ولادت امام حسین علیه السلام مباحثه تعطیله، اون 4 روز دیگه هم به حساب مباحثه مجازیه، اون شنبه آینده انشاءالله، یعنی شنبهی که میشه فکر کنم 20 اسفند، اون شنبه انشاءالله مباحثه حضوری خواهد بود. هفته آینده کلن مجازیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و عبد محمد و عجل فرجهم. نعم. استسقا به قهر اینجا دلیل نداره، نه دلیل نداره که